عرض کنم که دو فلسفه یا به عبارت دیگر دو تلمه از بحث قاعده فراق و تجاوز باقی ماند که این دو را هم به عرض برسانیم. به حول قوه الهی از روز شنبه اگر عمری بود و قدرتی بود و حول قوه الهی بود در قاعده اصال قصه وارد بشین که من اینها را نوشته بودم دارم تکسیر کنم که دوستان پیش مطالعه هم در قاعده اصال قصه داشته باشن. انشاءالله تکسیر میشه و به نظرتون خواهد رسید. هرش انشاءالله اگر عمری باشه در قاعده تقادر و تراجیح وارد خواهیم شد و به امید خدا امسال تحصیلی در نظر هست اگر خدا توفیق بده این دوره دوم سوم علم اصول را در این حوزه مقدسه به پایان ببریم. به محضرتون عرض شود دو تتلمه که باقی موند. تتلمه اول هرچ دیروز که مرحوم سید در خاتمه مباحث خلل قربه این مسئله را مطرح کرده، فرمونده اگر مصلی در حال صلات شاک است و نمیداند که نمازی که به یدهی است آیا نماز ظهر یا نماز عصر، اینجا فرمودن بر یک تقدیر درست است و عدول کنه و بر یک تقدیر نماز باطله. تقدیر اول و فرض اول این است که بالفعل شاکه که آیا این نمازی که مشغول است نماز ظهر و یا نماز عصر، و این فرض اول اینه که متیقن است نماز ظهر را انجام نداده، یا لاحول شاک است که آیا نماز ظهر را انجام داده یا نداده، که با فرض شک هم استصحاب عدم اتیان به صلات ظهر جاریه. خب حالا در چنین موردی میگیم در این فرض اول نیتش را قدوم میدهد به نماز ظهر، زیرا اگر به حسب واقع قصد نماز ظهر کرده بود خب نور علی نور نقصد نماز ظهر از اول داشته و بر ذمه او هم نماز ظهر واجب بوده، حالا یا چون یقین داشته به عدم اتیان یا چون استصحاب عدم اتیان به ظهر را داشته، بنابراین میگیم نیت را به نماز ظهر برمیگردانه. اگر از اول هم نیت نماز ظهر داشته نعم البقا، اگر هم به فرد حال که شاک است واقعا نیت نماز عصر داشته خوب قدوم از نماز لاحق به نماز سابق جائزه، پس در فرض اول که نماز ظهر را یا یزدانن و یا تعبدن نخونده بود به در اثناء نماز هم بود قدوم می کنه به نماز ظهر بلا اشکال. فرض دوم آن است که متیقن است نماز ظهر را خونده، ولی الان شک دارد که این نمازی که به یدهی است آیا نیت ظهر داشته یا نیت عصر. سید می فرمند اینجا دیگه در این صورت نماز باطله. اگر متیقن است که نماز ظهر را خونده بوده، بنابراین دیگه در فلسل شاک است که آیا این نماز ظهر یا عصر، نمازش باطله. چرا؟ برای اینکه اگر به حسب واقع نیت نماز ظهر داشته، خب عدول از نماز سابق به لاحق شرعاً باطله. اگر واقعا نیت واقعی او نماز ظهر بوده است، نمیتوانه از نماز ظهر به عصر عدول کنه، چون نیت عدول از سابق به لاحق باطله. و اگر به حسب واقع نیت نماز عصر داشته، چون بالفعل شاک است که آیا نماز عصر نیت داشته یا نماز ظهر نیت داشته، پس تجاوز از محل شک نکرده و قاعده تجاوز جاری نمیشه. پس اگر هم به حسب واقع نیت او نماز عصر بوده، ناگزیر چون قاعده تجاوز جاری نمی شود و او بالفعل شاک است و محلم تجاوز نشده، ناگزیر نماز او باطله. این بیان سید در عربه. استدراکی که ما از این بیان داریم این است که میگوییم اگر حالت بالفعل او، یعنی الان که مثلا مشغول قرائت سوره است یا در حال رکوعه، میداند که نیت نماز عصر را الان داره، علا کل تقدیر به عکس اون که سید فرموده نماز او صحیح و بر هیچ تقدیر باطل نیست. چرا؟ برای اینکه در فرض اول، یعنی در جایی که متیقن است نماز ظهر را نخونده یا استصحاب عدم داره، خب بالفعل که نیت نماز عصر داره، عدول میکنه از لاحق به سابق، به نیت نماز ظهر عدول میکنه و درسته. و اگر به فرض نماز ظهر را متیقنن خونده است، میگم خب بالفعل که مشغول نماز عصره، شک میکنه که اجزای سابقه را هم آیا به نیت عصر آورده است ام لا، میگیم چون الان به نیت عصر داره میخوانه، قاعده تجاوز نسبت به اجزاء سابق جاری میشود. پس این نمازی که به یدهیست نماز عصر است و صحیح. پس به عکس اون که سید فرموده، اگر حالت فعلی او که مشغول جزئی از اجزاء صلات است، حالت فعلی او نیت عصره، علا ای تقدیر نماز باطل نیست، چه بر تقدیر اول که عدول میکنه و چه به تقدیر ثانی که قاعده تجاوز جاریست، برای این که استاد عرض می کنیم این فرمایش شما خارج از حرف سیده. سید میگه بل، یعنی قربه، میگه بلفل هم شاکه و نمیدانه که این نمازی که به یدهیست عصر هست یا زور. بنابراین فرضی که استاد میگه بلفل مشغول نمانیت عصره، این طرز از کلام سید خارجه. این عرض کنم تتمه اول. تتمه دوم، بسیار گفتم که بیست ای بابتی چطور گفتم که بیست دوره بیار. تتمه دوم، تتمه دوم این است که بدانید به همون طوری که قبلاً به عرض رسید، بعض از امور دخیل در قوام عملند. مثل گفتیم موالات نسبت به حروف، حروف یک کلمه اگر توالی بینشون نباشه اون کلمه وجود پیدا نکرده. یکیسی اگر ال بگه، ده دقیقه بعد ها بگه، 20 دقیقه بعد مد بگه، این الحمد محقق نشده است قطعا از نظر او. حالا اگر اینطوره، یکی از اموری که فصل مقوم هست نیت بیان ذالک. دقت کنید فضلای عزیز، بیان ذالک این است که بعض از امورند که قوامشون به نیت، مثل نماز ظهر و عصر. فرق بین نماز ظهر و عصر تنها به نیت. اگر نیت نماز ظهر کرد ظهر است، اگر نیت نماز عصر کرد عصر. یا وضو گرفتن، یک کسی سر صورت و دستش را می شویه، اگر نیت وضو گرفت وضو است، اما اگر میخواست سرگردنش را در هوای گرم سرد کنه، این شستن اصلا وضو نیست و وجود وضو تحقق پیدا نکرده. و ها کذا قسل، اگر کسی بدنش را به نیت قسل ارتماس می کنه یا می شوید، این قسله. اما اگر میخواد قوطه در آب بخوره، بدنش را در آب سرد کنه، این اصلا قسل وجود پیدا نکرده. بنابراین برخی از امورند که قوامشون به نیت. از این قبیل است قوام صلات و خمراست شدن یا خوندن آیات قرآن، گاهی نمازه ولی اگر قصد قرائت قرآن داره، یا قصد ورزش داره خمراست میشه، این اصلا نماز نیست. و ها کذا غسل و وضو اگر به قصد تبرید و سرد کردن بدن باشه، اصلا غسل و وضو نیست و نیت غسل و وضو فصل مقوم این ماهیت. درست آقایون؟ خب بنابراین کسی که در نیت شک داره، یعنی در وجود عمل شک داره، یعنی کسی که مثلا در نیت وضو شک داره بدن داره میشویه، اما در نیت غسل یا وضو شک داره، معنیش اینه که در اصل وجود وضو یا وجود غسل یا وجود صلات شک داره، مثل همون موالات حروف، همون طوری که اگر در حروف توالی بین اینها انجام نشد وجود الحمد محقق نشده، نیت هم در برخی از امور فصل مقدمه. خب حالا اگر این مقدمه روشن شد، مطلب ما اینه، ما در عبادات مثل غسل، وضو، تیمم، نماز و هاکذا دو نیت داریم، یک نیتی که فصل مقدم این ماهیات که نیت وضو و نیت غسل یا تیمم و صلات باشه، دوم نیت تقرب که در عبادات نیت قصد امر یا نیت تقرب نیز شرطه و از کنم دخیل در حصول امتصاله. اکنون تتمه دوم ما این است که اگر فرض کردیم شخصی در اثناء وضوء یا در اثناء صلات در نیت دوم که نیت تقرب است شک داشته باشه و بالفعل نیت تقرب او موجوده ولی شک دارد که آیا اجزاء سابق را به نیت قربت انجام داده ام لا، اینجا چه باید کنه؟ فضلا قاعده چی جاری میشه؟ بله قاعده تجاوز جاری میشه. مثلا اگر کسی در رکعت دوم صلات و شک می کنه که آیا نماز رکعت اول را به قصد امتثال امر آورده است ام لا، اینجا میگیم طبق قاعده تجاوز حکم می کنیم که انشاءالله رکعت اولا را هم با قصد قربت آورده، چون که اگر بعد صلات یا بعد الوضوء شک کرد در قصد قربت، میگیم کلما مضا من صلاتک و طهورک فامضه. این فرق روشنه، یعنی نیت قربت میگیم شرط شرعیست و قاعده فراق و تجاوز با فرض و حصول موردیت جاری میشه. اما اگر شک در نیت اولی باشه، یعنی شک در فصل مقوم عمل باشه، مثلا کسی نمیداند که آیا سر صورتی که شسته به نیت وضو شسته یا به قصد تبرید و خواهد کردن بدن شسته، یا کسی طرف راست و سر و گردنش را شسته است و مشغول طرف چپ شک میکنه آیا قسمت های قبل را به نیت غسل شسته بوده یا به نیت سرد شدن یا تمیز کردن بدن شسته. اینجا بازگشت شک به شک که در اصل وجود وضوع و اصل وجود غسل، یا کسی در حال رکوع و میداره که حمد سوره را خونده اما نمیداره این حمد سوره را به نیت نماز خونده بود یا به نیت فاتحه به روح شیخ قرآنی خونده. پس معناش اینه که این شک در وجود صلات داره. اگر شک در وجود بود، خب شما میدانید شک در وجود مجرای قاعده تجاوزه، شک در صحت موجود مجرای قاعده فراغه. بنابراین اگر کسی در حال رکوع است و میداند که رکوعش به نیت نماز بوده ولی نمیداند حمد سوره را به نیت نماز خونده بود یا به نیت فاتحه به روح شیخ قر، میگیم قاعده تجاوز جاری میشه. بالفعل این آقا مشغول نمازه و شک میکنه در وجود جزء سابق، یعنی شک میکنه در وجود قرائت صلاتی. صحیحه زراره جاری میشه، کل ما شککت فی شیئن و دخلت فی غیره فشکک لیس بشی. اما اگر در حال رکوع مردد است، نمیدانه این رکوع به قصد ورزش آورده یا به قصد صلات، قطعا دیگه قاعده تجاوز جاری نیست و این عمل محکوم به بطلانه. روشن آقایون؟ بنابراین تتمه دوم ما آن می شود که در اموری که نیت فصل مقوم عمله، مثل نیت و عنوان وضوع یا نیت و عنوان غسل، این نیت ها اگر در شک داشت بازگشت به شک که در اصل وجوده. و ما قبلا گفتیم شک که در اصل وجود مجرای قاعده تجاوزه، که قاعده تجاوز هم در جایی جاریست که داخل در جزء بعد شده باشه و نیت صلات یا وضوع و غسل را دلته داشته باشه. اما پس از این دو تتمه یک فرق دیگری هم در خاتمه بحث قاعده تجاوز و فراغ به عرض برسانم. قاضی شاید در وجود بود دیگه، اگر قاضی تجاوز چی بود؟ این بود که اگر کسی شک در وجود جزء قبل داره وارد جزء بعد شده مجرای قاعده تجاوزه، بازگشت این هم به شک در وجوده. مولانا مگه صحیح ضراره چه بود؟ گفت کسی که در حال رکوعه و شک در قرائت میکنه. پر بر این است که قرائتی که این آقا کنده، اگر این قرائت نیت نماز بوده و پس قرائت محقق بوده، اگر نیت فاتحه و روح شیخ خور بوده پس قرائت نماز درست نشده. آفرین. خب یه مطلب حسایی فرمودی و اونی که اگر بناشو که اصلا این آقا در اصل نیت نماز از اول شک داشته، اینه دیگه مخواد بگید دیگه نیست، در اصل نیت نماز در اول شک داشته، اما بلفل که در حال رکوعه، این آقا میدونه که در رکوع رکوع نمازی داره انجام میده، بنابراین اگر این دسته چه مانی از جریان قاعده تجاوزه؟ بس یه باییست که بگیم که اینجا اساسا چون در اصل وجود نماز بودن شک داره، پس مسئله جز در وقتی قاعده تجاوز درش جاری میشه که اصل عمل مفروغ عن باشه. در چنین موردی اگر اصل عمل مفروغ عن نیست و اصل نیت صلات مفروغ عن نیست، بنابراین جایی برای قاعده تجاوز نخواهد بود. درسته؟ من همین دارم از میکنم دیگه، چون فصل مقابل میو بازگاهش به شکل در وجوده هر ماهی حلوم. یعنی شما همه اشکالیشون نمیخواد بگید که خیلی خوب درسته من قبول کردیم اصلا خب، یعنی آقایی میخوان بگن که ممکنه این رکوع را الان نیت به نماز داشته، از اصل نیت نمازی در کار نبوده. این در این فرد حرفیشون وارد میشه. اما آخرین بحثی ما اینه که ببینید ما آخرین جمله‌ای که میخوام یادداشت کنیم، البته خروج در قاعده تجاوز و فراغ الی ماشاءالله، ولی ما اومد مطلب را اینجا به عرضتون رسوندم که انشاءالله شما بعد از شناخت اصل اومد مطلب در موارد دیگر هم خودتون این اصول را بر فروع تطبیق کنید. حالا یکی از اومد مطلب اینه که اگر بنا شد فضلا منشأ شک ما مخالفت عمدیه باشه، آیا باز قاعده تجاوز و فراغ جاریه ام لا؟ یعنی اگر احتمال بدیم منشأ بطلان ترک عمدیه، اینجا چی؟ خب مثلا فرض کنید کسی در حال رکوعه و شک دارد که آیا قرائت سوره را عمدن ترک کرده یا خیر، آیا باز هم قاعده تجاوز جاری است ام لا؟ حالا شما بفرمایید با اون چی که قبلا گفتیم قاعده تجاوز جاری میشه یا نمیشه آقایون؟ بله؟ چرا؟ آفرین. ببینید اگر بنا شد که ما بالفعل که در حال رکوعیم شک داریم که آیا هم دو سوره را عمدن ترک کردیم ام لا، خب ما گفتیم که قاعده فراق و تجاوز مختص به فرض احتمال مخالفت که ناشی از نسیان و سهو باشه، اما اگر مخالفت مستند به عمد باشه دیگه قاعده فراق و تجاوز جاری میشد یا نمیشد؟ آقایون نمیشد. چرا؟ چون ببینید در تعلیل اینطور فرمود لأنه حین العمل عرض کرد یا لأنه حین العمل اقرب الى الواقع. این لسان لسان فرض تردید و شک، معناش اینه که شما شاب که بالفعل الان شک داری ولی در وقت عمل در صدد بودی که عمل را مطابق واقع انجام بدی، پس اون وقت توجه به عمل بهتر داشتی. این در فرض سهو و غفلت قابل قبوله، اما کسی که احتمال بده عمدن ترک کرده جزء قبل را، این تعلیل در مورد ترک عمد اصلا جاری نمیشه. لذا هیچ فرقی نمی کنه، چون این تعلیل همونطوری که قبلا به عرض رسید تعلیل هم معممه و هم مخصصه. از دیدگاه اکثر بزرگان این تعلیل تخصیص میزنه هم قاعده فراق و هم قاعده تجاوز را، به جایی که منشأ شک احتمال نسیان و غفلت باشه، اما در جایی که احتمال عمد در ترک باشه جاری نمیشه. پس یادمون نره که اگر ما نفس عملمون مستند به تعمد در ترک باشه نه مجرای قاعده فراق است و نه مجرای قاعده تجاوز. بله درست، احتمال عمدی نمیشه، این تعلیل مخصوص میشه به جایی که احتمال سهو و نسیان باشه نه احتمال عمد. حالا برای روز شنبه بحثا نوشته شده، انشالله مراجعه کنید بگیرید که دیگه در تمام هفته آینده محتاج به تکرار در نوشتن نباشه. والحمد.